بسم الله الرحمن الرحیم. در درس 77 چند مطلبی مطرح بود که یکی از اون مطالب اینه که دیدگاه مادی را نسبت به انسان و نظام هستی مطرح فرمودن که آقای مادی وقتی که خودش را یک امر مادی و طبیعی می داند، قطعاً اون موجودی که او در تحت تسخیر اوست و مسخر اوست را هم یک امر مادی و طبیعی می دونه و اونگاه در مقام بینش و اندیشیدن نمی اندیشد که چگونه ترکیب عناصر، مواد متضاد، ماده های مختلف به این حسن و به این زیبایی و به این جمال تشکیل پیدا کرده اند و تحقق یافته اند. دیگه به تناسب بحث اینجا و درس قبلی در اونجا، تقریبا اونجا هم حرفای امروز به اینجا کشیده شد. حالا اینجا بحث مواد و عناصر پیش آمده، در بحث طبیعیات فلسفه می فرماین به این که عناصر 4 هستن روی مبنای اجمال و کلی. حالا امروز می فرماین 120 شده، مانعی نداره، اونها داله بر حصر نیست. اونها فرمودن که ما 4 عنصر رو ما یافتیم که به صورت کلی عناصر همین 4 و ادعای حصرم نمی کنن، چون ادعای حصر نیست، هرچه پیش رفتم بشه عناصر دیگری هم کشف بشه مانعی نداره. بحثی بین آقایان هست که آیا می شود بین عناصر اعتدال حقیقی پیدا بشه یا نه. موجودهای طبیعی اینها، اونهایی که دارای صورتی هستند، مرکب هستند، نه بسیط، اینها ترکیب یافته عناصرند که در نظام طبیعت و امور مادی یا ماده بسیطه یا مرکبه. اگر بسیط باشه، مثلا مثل خاک خالص، آب خالص، هوای خالص، اینها را در اصطلاح طبیعیات فلسفه تعبیر میکنن به بسیط اصطلاح، که انشاءالله در 1001 نکته اگر مراجعه داشته باشید، لفظ بسیط اطلاقاتی داره در پیش حکما، در پیش آقایون طبیبا، اطبا و در نزد آقایان طبیعیون، در نزد حکمای طبیعی در فلسفه. مثلا پزشک 1 رو میگه بسیط، 2 با هم رو میگه مرکب، اصطلاح اونجاست باشه. اینجا هم میفرمایند که عناصر تک تک حساب بفرمایید، میفرمایند بسیط. مثلا عنصر آب بسیطه، عنصر خاک بسیطه. و حال اینکه میایید در درس‌های 33 به بعد داشتیم که مثلا آب تشکیل یافته از اکسیژن و هیدروژن، خیلی معروف. اون وقت شکل آب، ذرات آب به چه صورته، مسدسه، مسلحه، مربعه، چگونه است، اونجا حرفاش رو پیاده فرمودن. اما در این حال آقایان در طبیعیات فلسفه اصطلاح وضع فرمودن که آب خالص رو می فرماین عنصر بسیط، خاک خالص رو می گوین عنصر بسیط. اگر این آب خالص، آب و خاک و هوا و مثلا آتش، حرارت، آتش، اینها با هم دیگر امتزاج حاصل کنن، مخلوط بشن. مخلوط بشن میفرمایند که اینها دیگه شدن مرکب. منتها وقتی مخلوط شدن امتزاج پیدا میکنن، صورتشون شکسته میشه. مثلا آب را مثلا با آتش، بله اگر بخواد صورت آتش شکسته نشه چجور با آب جمع میشه؟ با حال این که آب سرده، آتش گرمه، اون وقت چگونه دوتا عنصر متضاد؟ اینجا الان فرمودن که بله این بدن مرکب از عناصر و مواد متضاد، ماده آب با ماده آتش، اینها با هم تضاد دارن. میبینید که اگر ماده آب را جدا، ماده آتش جدا باشه، بخواید آب را بریزید روی آتش، آتش خاموش میکنه. وقتی امتزاج حاصل نشه، مخلوط نشن، بعد صورتشون اون شدت و حدتشون شکسته نشه، هر یک از اینها آثار دیگری را از بین میبرن که لازمش اینه که امتزاج حاصل بشه. بعد از این که امتزاج حاصل شد، از این امتزاج یک مزاجی پیدا میشه که از این مخلوط یک مزاجی هست که مزاج تک تک عناصر این مزاج دیگه نیست. برای اینکه مزاج تک تک عناصر اون تأثیرات خاص خودش رو داشت، الان مجموعاً آمدن امتزاج پیدا کردن، یک مزاج پیدا کردن. اینجا حرفای بسیار لطیفی پیاده میشه که آیا در فلسفه میشود که بین عناصر، مواد، ماده های متضاد، عناصر رو مواد هم میگن، مواد رو عناصر میگن، لفظ یکیه، میشه بین عناصر متضاد جوری اعتدال برقرار بشه که هیچ کدام در این امتزاج ها بر دیگری بله بیشتر نباشه؟ مثلا این بدن ما الان هم هوا داره، ولذا میبینید که دم بدن نیازمند به هواست. اگه هوا بهش نرسه میبینید بدن دیگه حیات خودش رو از دست میده. هم آب داره، ولی میبینید که نیازمند به آبی که باید آب بدن رو تأمین بفرمایید. هم نیاز به حرارت داره و هم نیاز به بله خاک هست که از غذاها ارتزاق می فرمایید. آب سردی بدن رو تأمین می کنه و از اون ور حرارت، آتش به مقدار لازم حرارت بدن رو تأمین می کنه. اگر بدن رو بخواید لباس نپوشید، در یک فضای سرد یخ زده بدن یخ بزنه، می بینید که چون عنصر بله آب سردی داره غلبه پیدا میکنه بر اون سه تا عنصر دیگر، مزاج در هم میریزه. بله اون حالت مزاجی که قبلا داشته به هم میریزه، میگیم آقا طرف داره از بین میره. چون که اگر هوا بخواد بیش از حد گرم بشه، بله میبینید که دیگه بدن طاقت نمیاره. برای اینکه گرمای بیرون اون گرمای درون حرارت بدن رو تقویت میکنه، ماده و عنصر حرارت و گرما غلبه پیدا میکنه بر اون سه عنصر دیگر. اگر انسان بخواد اینقدر غذا بخوره که بیش از حد نیاز بدن به زور تحمیلش بکنه، میبینید که بدن دیگه کشش نداره. برای اینکه بیش از حد عنصر غذا وارد بدن شده، نان، برنج، امثال اینها، و دیگه این داره غلبه پیدا میکنه بر اون عناصر دیگر. اینجا فرمودن در فلسفه که اینها لازمش اینه که امتزاج حاصل بشه، صورت و شدتشون شکسته بشه، بعد از این امتزاج یک مزاجی حاصل میشه. منتها وقتی امتزاج میشون اینطور نیست که همه به تساوی باشن. مثلا اگر این بدن ما که مرکب از این چهار عنصره، فرض بیاید درصد بفرمایید 25% آبه، 25% حرارته، 25% مثلا خاکه، 25% هواست، که یک اعتدال حقیقی بین عناصر تحقق پیدا بکنه. این را فرمودن نمیشه. این بحث را حضرت آقا در شرح نهج البلاغه که مال جناب آقای آمیرزه حیب الله خویی رحمت الله علیه هست که امشب اسمشو ببریم که بله مثل اون شب باز بله حقه که این مرحوم آیت الله خویی علیه الرحمه ایشون نخه اون بزرگوار خیلی قبل مرحوم شدن به رحمت اله رفتن، یک کتابی دارن شرح نهج البلاغه در 21 جلد، عرض کردیم اون شب که 14 جلد را خودشون نوشتن، بعد عمر مبارکشون دیگه به اتمام رسید. هست آقا مابقیش رو ادامه فرمودن، 5 جلد به اسم آقا یعنی ایشون بله شرح فرمودن که شد تکمله نهج البلاغه، تکمله شرح نهج البلاغه. اگر بخواید بفرمایید شرح نهج البلاغه میشه جلد 15، میخواید بفرمایید تکمله شرح نهج البلاغه جلد اول که اولین جلد میشه 15. اونجا در صفحه 50 فرمودن به این که اعتدال حقیقی در عناصر ممکن نیست، محاله. بعد عبارتی را از مرحوم جناب ابن سینا در شفا به صورت نقل عبارت مطرح فرمودن که شما یک وجودی داشته باشید مادی که این موجود مادی، این جسم مادی، عنصر آبش، عنصر خاکش، عنصر هواش، و اگر امروز می‌فرمایید که 104 عنصر، بیش از 5 عنصر، بیش از 10 عنصر، بله بعضی از چیزها رو می‌بینید که درست می‌کنن، مثلا پشتش می‌نویسن که ترکیب یافته از این گونه مواد 10 تا 15 تا رو ردیف می‌کنن. سوال اینه که آیا میشه این 15 عنصر تلخیص می‌کنیم میگیم این 4 عنصر جوری در این بدن تعبیه شده باشن، امتزاج و مزاج حاصل شده همه به تساوی، ولی هیچ کم و زیاد ندارن، که ازش در اصطلاح آقایان میفرمایند اعتدال حقیقی بین عناصر، که الحمدلله این اقسام اعتدال ها هم جمع آوری شده و به صورت یک لطیفه ای در آمده. اعتدال حقیقی در فلسفه در عناصر، اعتدال حقیقی مزاج در اصطلاح فلسفه در بله الهیات، اعتدال حقیقی در نزد آقایان عرفا، اعتدال حقیقی در علم هیئت، و همینجور میبینید چندین اصطلاح همه الحمدلله حدود 5-6 تا اعتدال حقیقی از کتابهای آقا جمع جور شده، خیلی مجموعه خوبی شده از کتابها. اینجا میفرماین نخیر. بعد دلیلی که جناب شیخ اقامه می کند اینه که هر یک از این اعتدال ها اگر بخواهن غلبه نداشته باشن، این موجود، این عناصر، اینها اعتدال حقیقی بینشون برقرار باشه، لازمش این که این جسم مکان نداشته باشه. یکی از اشکالاتی که وارد می کند میگه لازمش اینه که جسم مادی باشه، جسم مادی که حتما مکان میخواد بی مکان باشه. چرا؟ برای اینکه مکانش چی باشه؟ مکانش این زمین باشه، لازمش اینه که عنصر خاکش غلبه کنه. اگر میخواید هوا باشه که باید عنصر هوا غلبه کنه. اگر مکانش باید آب باشه که باید عنصر آب غلبه کنه. اگر مکانش باید همانند آتش باشه، باید عنصر آتش غلبه کنه. و حال اینکه میفرمایید اینها به تساوی ان، هیچ کدام غلبه ندارن. لازمش اینه که شی مکان نداشته باشه. و تا کجا رو رفتن خیلی شیرین و دنبال کرد. از اینجا حضرت آقا یک انقلتی رو مطرح فرمودن. انقلت سنگین، سنگین حرفیه، و عنایت می فرمایید که در لابلای مسائل متعارف عادی فلسفه ایشون مطلب رو به کجا می کشونه که بله سر و رمز یک روایتی رو در میاره. ایشون در اونجا فرمودن که فإن قلت، اگر اشکال بفرمایید که آقا چه اشکالی داره که اینها اعتدال حقیقی داشته باشن. انسان موجودی هست که گاهی اعتدال مزاج پیدا میکنه. بعد میاید در بخش مزاج، در هزار یک کلمه مزاج رو مطرح فرمودن. بنده در غیر از هزار یک کلمه به ذهن ندارم که بحث اقسام مزاج رو ایشون مبسوطاً به این اقسام آورده باشن. هیچ جز ظاهرم به ذهن ندارم در حین فهرست موضوعی، قطعاً هم همینه. فقط این یک جا 9 جور مزاج داریم. مزاج سرد خالص، مزاج گرم خالص، بله فقط صرفاً اینا مفردن که 4 تا مفرده، 4 تا مرکبه، یکیش بله الان عرض میکنیم مزاج سرد فقط. بعضی اصلا یخ زدن، بله اصلا تو هوای گرمای داغ تابستون بدنشو دست بکنیم، مثل این که بله زیر مثلا از درون یختون یخچال اینو درش آوردین، از اونجا جای یخی بیرون آوردن، یخ زده است. اینها نوعا هیچ جنب و جوش ندارن، اصلا یخ زدن. این نه این که مزاجش مثلا حرارت نداشته باشین، از بس که بله مزاجش سرده، سردی غلبه پیدا کرده. بعضی هم مزاجشون فقط داغه داغه، بله اصلا مثل این که سردی تو هلهوشون نمیره. تو زمستان گرما هم میبینید مثلا تو داخل یخ بله همه بخواهن مثلا ایشون مثل این که نخیر، 100 تا پتو هم دیگران سرشون بکشن میگن آقا ما سردمونه، ایشون میگه من که گرم من. مثل این که مثلا اونجا هم باز یه کلری میخواد در اون هوای یخ. این طبعش هاره هاره، این فقط. بعضی ها طبعشون خشک خشک، بله میبینی تو هوای تابستان هر چه عرق بزنن این اصلا از بدنش یه قطره هم عرق نمیاد، مثلا خشک خشکه. بعضی هم تره تره، بله میبینید که تو داخل یخ زمستان هم این مثل این که بله تو مرداد ما باید عرقشو بزنه. این 4 تا این مزاج ها رو میفرماین مفرده، تک مزاجی هم، تک بعدی هم. 4 تا مزاج دیگر داریم که مخلوط هم، مرکب هم. سرد خشک، سرد تر، بعد گرم خشک، گرم تر. این 4 تا هم مخلوطه. یکی هم مزاجیست نهومی، بله؟ مزاج معتدل، مزاجی که اعتدال داره، نه سرده نه گرمه، نه خشکه نه تره، هم سرده هم گرمه، هم خشکه هم تره. این مزاج معتدل ترین مزاجه. و در اصطلاحات بزرگان ما داریم که هرچه مزاج معتدل باشه، نفس برای گرفتن حقایق آماده تر میشه. خیلی حرف. و یکی از ادله‌ای که بر گرفتن حقایق در انبیا و ائمه است این است که مزاج توشون معتدل‌ترین مزاج در بین مردم. اینا معتدلن و نه سرد نه گرم، نه و همه هستن، همه بی همه، بله همه رو دارن، بله بی همه. و بعد فرمودم که مزاج جناب خاتم انبیا دیگه اعدل امزجه است در نظام هستی. معتدل ترین مزاج در کل عالم اون مزاجی که عنایت می فرمایید که ماشاءالله از بس که این بنیه، از بس که این مزاج مزاج قویه، انا انزلناه فی لیلت مبارکه فی لیلت القدر، که در بعد ایشالله همین ها باید تفسیر انفسی اون بخش رساله مدارج معارج بشه در 10 رساله چاپ شده، که اونجا و در جای دیگر در 100 کلمه می فرمایید که لیلت القدر بنیه محمدیه صلی الله علیه و سلم، که این بنیه اگر بخوایم از جنبه طبیعیش هم بررسی بکنیم حقه، درسته. و اعدل امزجه است در نظام هستی، بله بین اولین و آخرین. و نظام میبینید که در یک تمثل حرف آقا، بله امروز صبح قرآن که میخونیم گفتیم ای خدا این همه حفاظ دارن چقدر زحمت میگیشن که شبها روزها حفظ حافظه، چقدر حافظه ها قوی، چقدر چه هی باید حواسشون جمع باشه، چه فلان تمام کارهاشون رو ول میکنن فقط دارن حفظ میکنن، مثلا چندین 3 سال 4 سال طول میکشه که حفظ بکنه، تازه حفظ میکنه اصلا نمیدونه واقعش چیه، حقیقتش چیه، سرش چیه، باطن چیه، ظاهر چیه، اصلا نمیفهمی حرفا، فقط عباراتش حفظ میکنه. بله خدا شده امروز صبح همینجور در حین قرآن گفتیم الله اکبر، آخه ما چی داریم میخونیم، ما چی میگیم، آخه یک دفعه یک انسان به مکتب نرفته هیچی، همینجور هی بریزه هی بریزه هی 6666 آیه همینجور حرف میزنیم. آقا اصلا ما میگیم، ما به دشمن، به کسی که میخواد حرف روش نکنه، میگیم آقا اینها بافته جناب رسول الله، اصلا آقا واقعیت نداره. شما مردید بیاد یک یه آیه مثل این ببافید. بافته آقا، بافته، درسته؟ شما ببافید. ما اون آیه شریفه رو که خداوند فرمود که شما مثل این یه آیه بیارید، ما با اجازه جان خدا که میدونیم یه همچین اجازه ای رو هم میدن، میگیم آقا اصلا اینا رو پیغمبر خدا رو هم نداریم، هیچی نداریم، واقعی هم نیست، اصلا خودش نشسته بافته. آخه اینجور بافتن هم این کم هنره؟ خدا میگه من همین دستگاهی که درست کردم ماشاءالله اینجور میبافت، همین هم من رو بسه. کم دستگاهیه؟ کدوم دستگاه بافندگی؟ کدوم کارخانه بافندگی؟ کی؟ تمام سران عرب عزیزان من جمع شدن، ما تو کتابهای ادبیات متول در اینها خوندیم، در مختصر اینها، تمام بله اون فحول ادبیات عرب جمع شدن گفتن ما در مقابل آیه ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، ما میخوام یه آیه مشابه این بسازیم، معنای اینم داشته باشه، حرفش از حرف این آیه هم کمتر باشه. گفتن القتل و انفا من القتل، 17 تا اشکال فقط آیه تفتازانیه بله ادیب گرفت، 17 تا اشکال ایشون گرفته. تمام سران عرب عزیزان من، امرؤ القیس ها، اونهایی که مثلا در شبیه اینها که دیگه ادبیات عرب از اینها سرچشمه میگیره، اینها نشستن گفتن ما در کنار قرآن یه آیه 17 تا اشکال فقط آیه تفتازانی گرفته، اگه جناب رسول الله وارد بشه 17000 اشکال میگیره، بله 700000 اشکال میگیره. کدوم بنیه چی؟ مزاج از بس که معتدله، هر چه مزاج معتدل تر باشه بافندگی، گیرندگی، گیرش قوی. این قلت علیسه یمکنو ان یکون مزاج انسان معتدلا بهیث لا یعتریه الاحوال و اسباب منافیتون له ممرزتون له من جهت الاخلاط. آقا امکان نداره که آدم این مزاج را ببینید. بحث کجا بود؟ بحث این بود که بدن ترکیب یافته بشه، مزاج حاصل بشه از عناصر. این عناصرها میتونن اعتدال حقیقی داشته باشن در اندهای فیلسوف؟ میفرماد نخیر. آقای ابن سینا میفرماد محاله. چرا؟ برای اینکه اگه این جسم بخواد تمام عناصر اعتدال حقیقی داشته باشن، لازمش اینه که مکان نداشته باشه، و حال اینکه هیچ جسم بی مکان نیست، همه مکان داره. خیلی مکان را الان تو ذهن شریف هستولی نباشه که من و جناب علی اینجا نشستیم، اینجا مکان ما هست، و مکان در اصطلاح فلسفه غیر از این حرف هست. مکان اونجا فرق میکنه، حرف باید پیاده بشه انشاءالله. بعد اینجا انقلت سوال شده که آقا اشکال چه اشکالی داره که مزاج انسان طوری معتدل بشه که به نحوی در بیاد که هیچ چیزی که هیچ چیزی که منافی با این مزاج باشه با این مزاج در تنافی نباشه. بله هر چه که منافی با این مزاج اگر بخواد باشه با این مزاج در تنافی نباشه. اون چنان این بدن معتدل باشه که این بدن عرض نکردیم چند کی بود جلسه قبل که مطابق باشه با نظام هستی، تطبیق کنه، محض تطبیق محض باشه. این را می فرمایی چه عرض میکنیم؟ اونچنان بدن اعتدال داشته باشه، مزاج معتدل باشه که مطابق 100% باشه با نظام هستی، هیچ بین عالم و بین بدن تنافی ایجاد نشه. الان میبینید بین ما، بدن ما و بین بیرون تنافیه، هوا گرمه بدن طاقت نداره، هوا سرد میشه تنافی میشه، چون سردی بیرون با سردی بدن تطبیق نمیکنه. سرمای بدن مثلا با 30 درجه باشه، سردی بیرون هست بله چه، یا با چقدر زیر درجه باشه اینجا چقدر، گرمای بیرون چقدر چند درجه است، گرمای بدن با تا یه حد خاص باشه، اون بخواد تأثیرشو بگذارد لازمش اینه که گرمای بدن بشه مثلا 41 درجه، تب میکنه، بعد مریضی، گرفتاری بله پیش میاد. طوری انسان و لزام میبینید که تا هوا گرم شده سعی میکنید خودتون رو خنک بکنید. چرا؟ برای اینکه بدن با بیرون مطابق باشه، با هم نجنگن. تا هوا سرد شده لباس گرم می پوشید برای اینکه این بدن را هماهنگ کنید با بیرون، که بیرون با بدن با همدیگر در جنگ نباشند. تمام زحمات ما از اول دوران کودکیمون، از مادر متولد میشیم تا لحظه‌ای که از دنیا بریم، تمام عزیزان من خورد و خوراک، گشتنها، کشاورزی، کار، کسب، فلان، اینها تمام به تمام به تمام فقط برای همین یک کلمه است که یه جوری کنیم که بدن با بیرون با هم دیگر تنافی پیدا نکنن. شبانه روزم میگردیم باز میبینیم نمیشه. و اون طوری هم هست که این مزاج اگر بخواد تطبیق نکنه، بیرون با درون با هم دیگر در جنگ باشن، به محض اینکه یک ذره تنافی پیش آمده، بالاخره این جسم باید تاوان این مقدار تنافی رو بپردازه، ولذا جسم مرگ میگیره، جسم مرگ پیدا میکنه. بعد حالا اینجا آمده که میشه که یک کاری بشه که اعتدال مزاج جوری پیدا بشه که اصلا اسباب احوالی که طاری بر انسان میشه، که ممرض با موجب مریضی بدن میشه، اینها پیش نیاد، نفس اصلا مریض نشه، چی بدن، نفس نه بدن اصلا مریض نشه، یه تب نکنه، یه سرما نخوره، یه فلانم نکنه، بله بدن کاملا مطابق باشه با بیرون، بله اونچنون دقیق باشه، بله. و همچنین حالا ادامه میدن تا جمله رو، تا به جایی که لازمش اینه که بن یکون انسانون عالمان به ما یسله للبدن و ما یفسده من الاغذیه و الاشربه و الامکنه و الاهویه و غیرها. این لازمش اینه که انسان اون چنان عالم باشه، ببینه که چی به مصلحت بدنشه، چی هم معارض با بدنشه، اون غذاهاشو بپام. ولذا بنده و جنابالی بلد نیستیم که چجوری بدن رو، بله شرع مقدس هست که باید به من و شما بگه چجوری، بله این میدونه، اون میدونه، اونی که بدن رو ساخته است اون میدونه که دستورالعمل این بدن چیه، که این بدن مطابق با نظام هستی باشه. ولذا ما در غذا خوردنمون هم نیازمنده به شرعیم، چون خودمون نمیتونیم، بله چون خودمون خیلی نمیتونیم اون ظرافت ها رو، دقت ها رو نداریم. ولذا در کتاب های فقهی ما کتاب اطعمه و اشربه داریم، چجوری بخورید، چجوری بیاشامید، چی بخورید، چی بنوشید، بله امکنه در کجاها باشید، بله مثلا میبینید که الان تابستان که گرم شده آیون سفر میکنن به ییلاق، آه کجا میری؟ بله بریم هواخوری، حالیش نیست، میخواد بره اونجا بدن خودش رو مطابق با اون محیط کنه، اینجا الان گرفتاری داره، امکانات نداره که بدن رو تطبیق کنه، میخواد بره اونجا مطابق کنه. زمستان که اونجا سر شده برمیگرده به اینجا، چرا آقا؟ بله حالیش نیست، میخواد بدن رو تطبیق کنه. امکنه اهویه، بله هواها، بعد حالا بفرمایید همینجور ادویه و حرارت و چه و همینطور. فیجتنبو ان کل ما ینافیه و یمرضه و یعزی و یعدی بدل ما یتحلله غذاءً للبدن علا وفق المزاج المتوسط علا ان حده تفریط و الافراد. این هنوز جنبه سؤاله، نمیشه که آدم یه کاری بکنه که جوری عالم بشه که چی به مصلحتشه اون انجام بده، چی موجب مرض بدنه اونها رو دفع کنه، و چه چیزهای منافی و موجب بله مریضی و اذیت و آزار بدنه اینها رو از خودش اجتناب کنه و دور کنه، و اون چرا که از غذا به تحلیل میده بدل غذا رو هم بله جایگزین کنه. ولذا این غذایی که شما میخورید اینو میفرماین بدل مایتحلل، اون چیزی که به تحلیل رفته این الان دارید جایگزینش میفرمایید. انقرض آقا نمیشه که ما بدنمون را، حالا فرض قضیه است داره اشکال میکنه دیگه، حالا من نمیتونم، شما نمیتونید، آقا نمیتونه، آقا نمیتونه، تا الان کسی نمیتونه، بحث دیگر، آیا این امکان ندارد که یک کسی اونچنان دقیق باشه که مطابق نظام هستی اونچنان کار کنه که این بدن هیچ تنافی با عالم پیدا نکند، که نه افراط بشه نه تفریط، که اگر افراط بشه بدن ضربه ببینه بعد با تابانشو بده که مرگ پیش میاره، که اگر تفرید بشه بازم حق ها کذا اینطور گرفتاری پیش میاد؟ نمیشه اینطور؟ میفرماین بله قلتو که هازا ممکن، بله امکان داره. و اگر کسی بدن را مطابق نظام هستی نگه بدارد، مطابق اصلا بین بدن و بیرون تنافی نباشه اصلا و ابدا، و از بیرون هم فرض قضیه بر این باشه چون خودت بخوای خودت سالم داشته باشی که کافی نیست که با دیگران هم به تو ضربه نزنن دیگه، از بیرون هم کسی مزاحمت نباشه. این بدن مطابق نظام هستی باشه، این بدن تا اون جایی که نظام هستی باقی و برقرار است، این بدن باقی و برقراره، مرگ نداره. این بدن مرگ پیدا نمی کنه. این بدن مرگ پیدا نمی کنه. این آیه فرمودید حدیث، ببینید جرقه آقا، الله اکبر. ما که پرسال در ییلاق خودمون این جلد شعر نهج البلاغه رو مشغول بودم، اینجا رسیدیم آقا دیگه نمیدونی چی. بله، آدم وجد میکرد چیکار کنیم؟ امکان داره؟ بعد جلوتر، بله ثابتون محقق، نه تنها این امکان داره، شده. چطور شده؟ و بهی یتبینو سر قول المشتبه و صادق علیه السلام. الله اکبر. به همین شما روایت جناب امام صادق و امام مشتبه رو تفسیر بفرمایید که ما منا الا مختولون اومد، تا ما رو نکشن، تا مسموم نکنن نمیشه. این حرف چیه؟ آدم سینه چاک کنه، پاره کنه، بعد چیکار کنه؟ این روایت چیه؟ این بطن چی بوده؟ این روایت فیه بطنان و فیه بطنی بطنانی، حالا با چه چیزای باشه که بنده امروز نمیدونم و نفهمیدیم امروز. امام مشتبه قربان این دهن اسمت فرمود برای همین است که ما منا الا مقتولون او مسموم، ما رو بالاخره باید مسموم کنن مقتول تا ما بریم، به الا مگه؟ و جناب امام زمان صلوات آقا، همین یک دلیل برای بقای جناب امام ولی از کافیه، بس کافیه. اعتدال مزاج نظام هستی است، عالم به سر القدره، کجا نقص داره، کجا مفسده است، کجا بله، تا دید که دارن و دید که این مردم لیاقت ندارن دیگه، دید که هی میان هی چراغی رو میان بس میکنن، مثل بچه چجور میاد سر کوچه تا یه چراغ گذاشته میاد با یه سنگی میزنه میشکنه، بله که اگر نشکنه این چراغ روشن هست. بعد بر اساس چینش نظام هستی جناب پیغمبر اکرم زدن شکندن 84 تا جنگ. آقا شوخی نیست که خون دل خوردن شبان روز، بله چه هست؟ میدان جنگ سختیه، کندن است، گرفتاریه، این همه گرفتاری داره جان دیگه. درسته رسول خداست، درست است پیغمبر اکرمه، اما اختزای طبیعی بدنم آقا چیزی عزیز من دیگه 84 دیگه. امیرالمومنین چقدر آقا؟ 63 سالم خیلی عمر کرده، 63 سال جناب رسول الله خیلی عمر شده، 63 سال جناب حسین ابن علی سلام الله علیه خیلی، که به همین دلیل بین 60 تا 70 را به دلیلی که اکثر انبیا ائمه بزرگان بین این 10 تا رفتن فرمودن دهه میشوم، خیلی دهه بدیه، بالاخره این دهه این بزرگواران رو در خودش حل کرده. و جناب امام مشتبه آمده نگذاشتن دیگه، بله سم تنافی پیدا کرده، جنگ ها، گرفتاری ها، بله شمشیر زدن ها، شبهای عملیات، گرسنگی خوردن ها، تشنگی کشیدن ها، این همه ضربه هستی که تطبیق نمی کنه بدن با نظام هستی، نمیگذارن مردم که تطبیق کنه. فرمود ما منا الا مسمومون آمد. و حالا و بهی یجاب الخصم العلد فی بقاء حجت الله فی العالمین بقیت الله فی الارضین حجت ابن الحسن العسکری روحی لروحه الفدا و نفسی لنفسه البقاء و هو احد البراهین العقلیه علی ذلک و ان کانت البراهین العقلیه و النقلیه فیه کثیره. بله ما به همین یک برهان، به همین یک دلیل جواب خصم، بله علت اون دشمن انود کینتوز که هیچی نمیخواد بپذیره که آقا چطور میشه یک آقای 1400 چه آقا جان چه این حرف میبرمون بدن تطبیق با نظام هستی باشه؟ ابد و در. و اگر ظهور حضرت که یک امری قطعی نباشه و باز همین بیچاره مردم در تنافی با حضرت نیفتن، نه این که امام معصومه، نه این که باز ادله قطعی داریم عالم بر اساس این قلبه، و نه این که این قلب به خود سالم بمانه در نشأه طبیعت باید با بدن مادی باشه که بر اساس بدن مادی او عالم طبیعی ماده بقا داشته باشه، عالم عقل از بین نمیره، عالم مثال از بین رفتنی نیست عزیزان من، عالم ماده هم اگر ولی الله باشد از بین رفتنی نیست. اگر اون جناب ظهور نفرمایند، اگر هست، اگر به بدن متحریشون از بیرون ضربه وارد نشه، این بدن چون همسوی با نظام هستی باقی میماند ابدا، و این نظام هستی هم باقی میماند ابدا، هیچ به هم نمیاد. و روایات هم که فرمودن این و حجت الله اگر ظهور کنه و بعد دوباره امیرالمؤمنین ظهور میکنه، و روایات تصریح شده است آقا داریم در کتاب حق الیقین جناب مجلسی آمده، دوباره بله ائمه باز تجلی میکنن، باز ظهور میکنن، از اینجا منتقل شدن به اون حرف شریفی که در کتاب شریف رساله رتق و فتق دارن که در ده رساله چاپ شده ظاهرا نیست آقا جان، اشتباه نمیکنم، در ده رساله چاپ شده، بله در آیت حس اونجا چاپ شده، اونجا این مطلب رو مطرح فرمودن که دایره معدلونها رو منطقه البروج و انفتا و انقطا، آقا حرفای ایناست، ولی این الان این حرف اون حرف، خصوصا اون یکی که بساط این قیامتی که تو مردم تو ذهنشه که یه قیامت بیاد که بله خداوند یه بلدزری بگیره توپخانه کل نظام هستی همه رو با توپخانه منفجر کنه و در هم بریزه و دعوا کنه و بجنگه، بله بساط این حرفای اینجوری رو جمع میکنی نه، و بعید هم نیست در کتاب شریف عیون فرمودن که بعید نیست که اون قیامتی که مردم به ذهنشونه در انتظارش هستن همین حرفی باشه که بله زمین بر اساس رتق و فتق معدل و منطقه در درون آب فرو میره و ازل به حروف و جرد و ازل بله ازل فلان چه ازل شمس و کب برد، برای اینکه بله دوتا مدار یکی میشه، بعد وقتی دوتا مدار یکی بشه دیگه آفتاب شمالی و جنوبی نمیشه، کب برد تکویر میشه، چه میشه حرفای پیاده میشه، به سر حرفا رسیدن سخته دیگه، قرار حرف به اینجا کشیده شد، حرف خیلی حرف سنگینه. خب آقای مادی، آقای عزیز من، این عناصر، این مواد متضاد، اینها در کنار هم دیگر جمع شده اند و آمدن مزاج و امتزاج پیدا کرده اند، از این امتزاج مزاج حاصل شده، در اینجا این مزاج این طوری، در اونجا اون مزاج اون گونه، طبع این آقا این طوره، این خاک چه حالیش میشد که طبع این آقا این طوری در بیا، این آب و خاک چه حالیشون میشه که در بین این 5 میلیارد روی کره زمین طبع این طوری، طبع اون یکی خوش، این یکی تر، این یکی تر و خوش، این یکی چه بله اون یکی معتده، و باز همون طور که در حرارت بله چجور مراتبه، همه یک جور گرمشونه، در سردی همه یک جور سرده مراتب دارن، در هر تک تک این 9 مزاج مراتب به تعداد مزاجها باز در اون بخشه، چه این که در بخش اعتدال مزاج باز هم مراتب محفوظه، همه انبیا مزاجشون به یک روال نیست، مزاج جناب بله موسی کلیم مثلا نسبت به مزاج اون دیگری حساب باد بشه، مطابق گرفته هاشون، مطابق تمثلاتشون، مطابق حالاتشون، مزاجهایشون خبر میده که چه نوع مزاجن، با اینکه همه معتدلن باز خود اعتدال مزاج هم مراتبی دارد، حداقل به تعداد مراتب انبیا و اولیا و ائمه معصومین و این بزرگان. عنایت میفرمایید آقای مادی عزیز من که میفرمایی همه ماده است و بله همه سر به سر ماده و ماده، این چه حالیش میشه که اینجور عناصر به هم جمع بشن، امتزاج مزاج این گونه، بله اینا چجور آقا، بله چه عجب، چجور آدم خودشو قانع کنه، چجور دست پشت پرده رو نبینه؟ ای خدا پرده کجاست؟ ای خدا پرده چیه؟ آدم چیکار کنه؟ کجای عالم پرده داره؟ کجای حق پرده است؟ حق پرده ندارد، باطل پرده داره بیچاره. بله، اونی که پرده دارد باطله، حق که پرده ندارد که. حق همه جا ظاهر شده. کجاست؟ در خود آقای مادی هم حق ظاهر شده، در او هم تجلی کرده. چجور این حق که ماشاءالله آقای مادی یه قطر آب آمده الان اینجور گویا شنوا، بله گوینده، نویسنده، شنونده، حرف زننده، متفکر، تفکر کننده، تخیل کننده، تعقل کننده، خاطرات، حرفها، بله دنبال علوم و معارف، تحصیلها، آقای مادی چه میفرمایی؟ آخه کی پشت پرده است که این یه قطره به کجا کشونده؟ جناب سید ابن طاووس فرمود چی؟ فرمود که من تعجب میکنم که مردم مثلا به، بله حالا یادم رفته دفعتن حرف پیش آمده، بله بله در رؤیت ماه و اینها چگونه تعجب میکنن، و حال این که من در تعجبم که یک قطره آب آمده الان اینجا اینجوری شده، این به این صورت در آمده. اونم این چی آقای مادی؟ آخه چرا آدم چشمو باز نکنه؟ حالا عزیز من چرا به مادی اینقدر حمله کنیم؟ نکنه لفظ مادی در این کتاب، بله باید بیشتر از اینا توصیهش بدیم، بله خوی ما هم خوی مادیگری باشه که دنبال خدا میگردیم تا یه خدایی پیدا کنیم. این خوی مادیگری نیست آقا. بله حق به این ظهور، حق با این تجلی. جناب حضرت سید الشهدا در دعای عرفه فرمود آخه اهل غیره که من از ظهور ما لیس لهم، آخه غیر تو چیزی دارن؟ بله چیزی، یه ظهوری، چیزی، تجلی دارن که این ظهور غیر از ظهور تو باشه؟ کجا؟ بفرمون دیگه اگه دارم بیاریم. آ غیر از تو کی ظهور کرده؟ بعد مراجعه بفرمایید امشب هرش پیدا کنید با اون بخش ترجیع بند، بله دیوانه هست آقا، ترجیع بند شبیه حال بود و بیداری، بعد از منزل به در آمدیم و آسمان رو سر به بالا کردیم و بعد ستارها رو یکیه بله میشمارد و چینششون، بافتشون، فلان و فلان، بعد چطور این آسمان، تا اینکه دمدمای صبح شد. این جمله را حالا عنایت بفرمایید، این جمله رو بهشون اونجا دادن. این شعر عنایت بفرمایید اونجا، غور بفرمایید که همه یار است نیست غیر یار، واحدی جلوه کرد و شد بسیار. این جزء تمثلات اون شب که این رو گرفته ترجیبن قرار داده، هی اینجا اونجا در کسرات بعد کسرات رو غرق در وحدت، همه یار است و نیست غیر یار، واحدی جلوه کرد و شد بسیار. بعد حرف رو کشونده تا به جایی که چقدر شیرین آقا. بعد اینو ما گفتیم که دنبالش بکنیم، بله این رو در بحث مثلا قیامت، بله وحوش حشرت اونجا، و تا این که فرمود که دیدیم کم کم هوا داره صبح میشه و سفیده صبح و بله دم گرگ و اینها اون پرهان شده و سفیده صبح دمیده شد و آفتاب سر برآورد و قبل از این خروس ها بلند شدند و دوتا مؤذن، یک مؤذن در مسجد، یک مؤذن در حیات، یکی خروس، یکی اون آقا، بعد اینا همه سرصدا و بعد از اینا دیدیم که مثلا چارپایان اینها بلند شدند و بعد نه اینکه آلا شبه، نه اینکه خلوته، نه اینکه حیوانات همه خوابیدن، نه اینکه الان همه در دنیاین، بله شب در خلوت، در تاریکی، در سکوت، حیوانات همه خوابن دیگه، وحشی ها همه خوابن دیگه، خیلی نظام هستی آرامه، ولذا فرمودن و من اللیله و کارش ما مال شبه، ولی اینکه روز آدم نمیشه، وحشی ها، گرفتاری ها فراوانه و خود نفس هم باز وحشیه، روز وحشیگری میکنه، شب نیست. و تا اینکه دیدیم که بعد کم کم وحوش هم سر در آوردن، دست دست بیدار میشون، سر بلند میکنن، دیدیم قیامتشون ظهور کرده که هر صبح قیامت داره، هر صبح قیامت داره، و ازال وحوش و خوشه باز دوباره برگشت، بازم حیوانات آمد، باز کوچو خیابون پر کردن، باز گرفتاری ها پیش آمده. چقدر خوب بود، همه تو رخت خواب بودن، خوابیده بودن، بله نفسشون ابزار آلات اینها دیگه دستشون نبود، گرفته و خسته شد دیگه، صبح تا شب همه گرفتن خوابیدن. بله الان همه در دنیای بعد صبح که شده قیامت همه ظهور کرده، همه باز بلند شدن و ازل به هوش و باشه هوشرا. حالا گرگ ها، پلنگ ها، اژدها ها، مار ها بلند شدن دیگه. اینا بفرمایید این ترجیبند خیلی قوقا میشین. الحمدلله.